بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین طیبین و مطهرین. مقدمتاً تولد امام معصوم حضرت ابا عبدالله را تبریک عرض می کنم به امید آن که از برکه با برکت مقام عالی حضرت ابا عبدالله جان ما یک برکت آسمانی بگیرد و خواستهامون و میلهامون و مبادی میلهامون آسمانی شود تا بتوانیم با این انسانهای آسمانی انس بگیریم و زندگیمون به گرمی وجود اینها گرم باشد، چرا که معنی زندگی با انسان معصوم محقق می شود. هر کس که انس با امام معصوم ندارد نه تنها زندگی ندارد، هیچ چیز دیگه هم جانش رو نمیتواند گرم کنه الا اینکه جانش رو تعطیل کرده باشد، که انسان بی جان لگدمال خیالات است. چون خطبه 87 اصلا بنا و مبناش مقام معصوم است، در واقع خود خطبه تفسیر ابا عبدالله و فرزندان ابا عبدالله و جد و پدر ابا عبدالله است. فرمود که انسان‌هایی هستند که اینها همه بودشون رو برای خدا قرار دادن، خداوم اینها رو تماما پذیرفته است و در یک خلوص کامل قرارشون داده است. رسیدیم به اینجا که فخوه من معادن دینه و آتاد ارضه، بحث شد که ای آدم ها این انسان ها معدن دین خدایند و میخه های زمین خدایند، تا شبهات، انحرافات، کجروی ها، حکومت های هوس، اینها نلرزوند انسان ها را. از یه زاویه دیگه، یعنی انسان‌ها بگردید معادن دین خدا و میخ‌های زمین رو پیدا کنید، به زندگی سرد کوفته راضی نشید، با آدم‌هایی که خودشون به جای نرسیدن زندگی رو به انتها نرسانید، بگردید میخای زمین رو پیدا کنید تا توفانهای هوس شما رو از جا نکنه. نمونش هم مشخصه دیگه، چه کسانی را سراغ دارید که حادثه ها از جا نمی کندشان جز اونهایی که با معصوم ارتباط دارن؟ یه نمونه بسیار روشنش داشت، ما در قبل از انقلاب می دیدیم توی زندان عموماً بچه ها که می رفتن زندان، اونایی که اهل دعا و رساله و این حرفا بودن، مسلمان می رفتن مسلمان هم می مدن. ولی اونایی که اهل سیاست و این چیزا بودن، بیشتر جنبه سیاسی مبارزه براشون عصب بود تا جنبه وظیفه و جنبه عبادی، مطمئن باشین بیش از 90% مسلمان می رفتن مارکسیسم می مدن. نمونه هستیم دیگه. حالا تو همین جریانای بعد از جنگ چند درصد افراد موندند هنوز در یک استحکام ارزشی؟ اونایی که میخای زمین را پیدا کردن، اونایی که با اندیشه خودشون میخوان خود رو بیابند، خودشون و اندیشهشون در گرداب میان. اندیشه بیش از این کار ازش نمیاد که میخها رو پیدا کنه. مثل خود وحی دیگه، هیچ فیلسوفی نجات یافته نیست، این من اینم شما اینم تار، اما عقلی که با همون عقل فلسفی بتواند عظمت وحی رو بشناسه، چون با عقلش وحی و شناخ وحی نجاتش میده. فیلسوف که اینجا میگم منظور به ما و فیلسوف ما، الحمدلله تو شیعه به خصوص فیلسوف همون همه موحدن به لطف الهی. یعنی اونی که بخواد با عقلش رستگار بشه میماند، ولی اون که عقلش رستگارش کند از طریق توجهش به وحی، میرود به جایی میرسه. عقل همینقدر ازش بیشتر کار نمیاد که به ما بگه که ستونها و میخای زمین کیانند. خدا رحمت کنه خواجه نصیرالدین طوسی به جمله‌ای داره، میگه عقل اشاره میکند به وحی. عقل اشاره میکند به وحی. خب حالا دامن وحی را گرفتن جواب عقل را دادن است. ولی حالا میگه چی؟ میگه آقا من همینقدر میفهمم، میفهمم که اینا راست میگن و حرفای اینا را میفهمم. عقل بالا، عقل ملا صدرائی میفهمد معاد جسمانی یعنی چی. اما اگر ائمه نگفته بودن که اصلا نمیتونست بیاورد، حالا که گفتن میفهمه. خودتونم دیدیم گاهی اینجورین دیگه، اگه نگن به ذهن ما نمیاد، ولی وقتی میگن میفهمیم، میگیم درسته. این هنر رو داره عقل. ما نمیخوام عقل را بازنشسته کنیم، میگم تا پشت دروازه یه دین میاد و بعد دیگه تدبر در دین جای عقل نیست. نه، این حرف اشعریه. ما میگیم عقل میاد کنار وحی، اما هی اشاره میکنه به وحی. میخوام نتیجه بگیرم که حضرت میفرمان آقا ستونهای دین خدا هست، برید پیدا کنید. بعد میفرماد که اینا یه خصوصیت مشخصی دارن. قد الزم نفسه العبد فکان اول عدلهی نفی و صفات عنها. نفی و صفات عن نفس. اینا یه خصوصیت دارن که چی؟ اینها نفسشون را با عدل آشنا کردن، همراه کردن، چسبوندن نفسشون را به عدل. حالا عدل همه عبادش. بعد می فرماد که اولین شرط از نفی حواس از نفس، اینا میلشون رو کشتن. میلشون همون میل حق است. کسانی که تو میدان میل کشیان میدانن که این کار اصلا شق القمر هم بیشتر سخت است. نمیشید، همینش هم نمیشید. بعد میگه نگاه کن، اگه کسی را پیدا کردی که میلش رو کشته است، میل ندارد، تمام وجودش تکلیفت این میخ زمین است. حالا یه نمونه میاریم، مثال ما برد اندیشمون که پیش از مثلا از امام بالاتر نمیفهمیم به طور عادی، هم امام منظورم بنیانگذار انقلاب، میبینیم این امام ظاهرم خب میلشون رو کشتن، بعد یه امیم ایشون تازه اشاره میکنه به یکی دیگه. دقت کنید، یعنی اون که ما میفهمیم که میلش رو کشته است، خودش اشاره داره به یکی دیگه، پس معلومه اون تازه میفهمه قضیه بالاتر از خودش. اونام که پر میلن که اصلا اشاره ندارن به غیر خودشون، اینجاست که پس راه بسته نیست. تو بحث تحقیق نکات خوبی هست، التفات بفرمان. ممکن است یکی بگید خیلی خوب، ما که نمیتونیم بفهمیم که کیست که میلشو کشته است. میگه عقلت میفهمه کسانی را حداقل که اونها تازه خودشون اشاره میکنن به کسای دیگه. شما امام آدم هستی تو زندگیشون بررسی میکنه، ببینید که انگار هوا ندارد. خب دیگه آدم میگه این هست همینه که نفی هوا کرده است، این نه، خودش میگه که ابو عبدالله، خودش میگه امام صادق سلام الله علیه مجمعی. این نشون میده که اینها تازه دریچند، بزرگانی که عقل ما بهشون میرسه دریچند. پس عقل در واقع اینجا توان فهم اولیاء واقعی را دارید. یه بار دیگه هم هست البته تو اینجا، اما همینقدر کافیه، چون شبهه میکنن برادون دیگه که خب ما که نمیفهمیم، ولی ما یه چیزایی میفهمیم که اون آیتها و نشانه ها به ما نشانه از معصوم میدن. حالا نمونش هم نگاه کنیم دیگه، وقتمون خیلی گرفته نشه، که هرچه انسان دقدقه یه حقیقت جویی داشته باشه، یک نمودهایی که ما را به حقیقت راهنمایی میکنه در اون جامعه هست. از صدر اسلام تا حال اگر امیرالمومنین نمیفهمیم، سلمان را که میفهمیم؟ ما نمیفهمیم، یعنی ما نمیفهمیم سلمان، نعوذ بالله، منظورم که نمیفهمیم عنوان یه آدم عادی، نه شیعه که این حرفا نده، نمیفهمیم سلمان بزرگتر است یا امیرالمومنین. خب میفرماد که سلمان و منا اهل البیت، میریم به سراغش ببینیم نه خیلی بزرگ است، بعد میان دل بهش بسپاریم اشاره میکنه به امیرالمومنین، میریم سر عوازر میاد. شما تو خود اهل سنت نگاه کنید، خود اهل سنت جایی که برای سلمان یا ابن عباس عموی پیامبر قائل است، هیچ وقت برای مثلا خلیفه که اول و دوم خودشون هم قائل نیستن، اونا رو اهل تدبر و حکمت میدونن. حالا میریم سراغ اونا، احتیاج اهل سنت برن سراغ ابن عباس، میگه امیرالمومنین. این پس تا اینجا که باید به جای برسیم که افراد بی هوا رو پیدا کنیم، یا از نظر ما بی هوا خود اینا ما رو به ائمه معرفی میکنه، یا واقعا بی هوا که خوشا به حالی. پس کلید خوبی دست ما داد. حالا بریم جلو. بعد میفرماد اینا رو که پیدا کردی، اینا درست عکس ماند، اینا قرآن را میشناسانند. حالا هم نرسیم، یه خود دیگه وقت داریم. یصف الحق و یعمل به، اینا حق را توصیف میکنن و عملا به حق میکنن، و دنبال اینا باشی. لا یدع للخیر غایتا الا عمها، اینا هیچ خوبی را فروگذار نمیکنند. اینا نمونه های بحث اون جلسه رو به این جلسه وحث کنیم که گفتیم نمودهای بلند انتخابهای واقعی بشری را حضرت میخواد معرفی کنه تو که ما در زندگی نمانی، وگرنه میمانی. یکی از بحثایی که هست میگن که اگه همه دون به یاد مرگ باشین تو جمع مؤمنین، حالا مثال میزنم تا این بلکه انشاءالله روشن بشه، تو جمع مؤمنین همه به یاد مرگن اومد. خب بعد که میره برزخ خیلی سخته، اما چون میبینه فرهنگ پذیرفتن مرگ و این سختی ها در زندگیش معمول بوده، میپذیره دیگه، باید اینا رو بگذرونه. دیدین مثلا یه وقت آدم، حالا مثال میزنیم، توی جنگ خب سخته است یه زخم آدم بخوره، ولی نه، انگار فرهنگ استقبال از زخم و تیر هست، یعنی اون سنگینی نداره. فردن اگه فکر کنه این زخم خیلی تطمه بهش میذاره، ولی چون میاد تو فرهنگ پذیرفتن زخم و تیر راحت میپذیره. اینه که انشاءالله اینا یادتون نره، فرهنگ توجه به مرگ فشار مرگ را کم میکنید. شما بعد که بخواد بمیرید، یه مشکلی که هممون داریم این تعلقات ماست. تعلقات هم یه بیشه از این حرف هاست که من شما فکر اینقدر پنهانه و پنهان. اگه میمیریم، بعد که میمیریم داره داغونمون میکنه، اما پذیرفته خود دیگه همین است دیگه، باید میمردیم و این فشارم بود. همین که با چیز جدیدی روبرو نیستیم، همین کار آسون میکنه. حالا یه آدمی که 60 سال فقط به مرگ فکر نکرده است، تمام این فشارا، اولا حالا کاری نداریم که بیشتر است، براش جدید است، این جدید بودن اینها ببین چه بلای سر این میاره، خیلی وحشتناک است. فکر کنید اخته، یعنی چیزایی بهش میرسته که اصلا نمیتونه اینا رو به پذیره به عنوان زندگی. من و شما مرگ رو به عنوان زندگی پذیرفتیم، یعنی مرگ کندن حالا تارو که نداریم، مرگ کندن نمیخوایم بگم از اون بالا بالا ها، بالاخره میکنندم. خب میگم آره دیگه، جز پذیرفتیم دیگه، چون پذیرفتیم جز زندگی سختی بحثی دارن. آقایون شما این چقدر پذیرفته، این دست دونه بیارین بالا، یه تصمیم هم میگیرین بیارین بالا، تصمیم دونه همون عمله دونه، این که خیلی پیچیده، یه دونه دست چند تو میاره بالا. یعنی شما اولا باید فکر کنی، بعد باید تصمیم بگیری، بعد حسنش رو بدونی، بعد قبحش رو بدونی که نیاری، ترک همه اینا رو میکنید این کار رو، اما میارید بالا. چرا؟ چون از اول دیده همه آدم و دستشون رو میارن بالا. این توانایی هم داشتیم، توانایی زیادی ما داریم. چون از این مدن توی سیرک وقتی پذیرفتن بچه ها که میشه از این رو تناب را رفت، چون چند تا میرن بقیه هم راحت میرن، یعنی توانایی هاشون رو میتونن بروز بدن. چون تو جمع آدم ها یه سری توانایی هست که همه دارن، ما راحت این توانایی ها رو اعمال میکنیم. حالا میخوام یه نتیجه بسیار خوبه که میفرمان بگیرم، فرهنگ شناخت انسان‌های بزرگ تعالی روح رو آسون می‌کند. همون جلسه دلم می‌خواست مطلب رو جامع بگم و هنوز درس می‌کنم، گنگم در گفتم. همین جلسه یه چیزی غیر درس و کتاب و بحث اینا، یعنی همونه که مثلا میل آدم تغییر میکنه، مبادی میل. مثال میزنه، شما یه مدتی یا خیلی اصلا میل دونی میشه که بلند شید یا نماز شب اصلا زندگی شماست. اینجا ببینید برای بقیه ممکنه تعجب باشه که چی تو این بلند میشه راحت، ولی شما هر چی حساب میکنیم این اصلا نه تعجب است، نه من اصلا میترسی چیزی هم بهت ندم، چون هیچ سطح نمیخوری. یعنی چیزی که برای بقیه حس میکنه صدمه است، اصلا شما برای صدمه نمیخورید. چطور شده است؟ این همین یک جز زندگی دومده است. اهل البیت شناسی درست یعنی کنار امام زندگی کردن، یا عکسش بگو امام کنار شما زندگی کنه. اینه که یه زندگی دیگه میده، اصلا با بقیه چیزا فرق میکنه. دارین دیگه در روایت شیعه وقتی که فوت کرد 14 معصوم میان سراغش. چرا؟ چون با این 14 معصوم زندگی میکرده است. شما خودتون به حمدالله اینجوری میگه آنی که یه چیز میشه بگوین که امامان میکردند. یعنی از امامان میکردن یعنی که، یعنی برادون جزء زندگی دو میشه اگه به پذیر امامان میکردن. این مهم نیست که شما نمیتونی بکنی، مهم نیست که جزء زندگیت میپذیری. خب بعد نمیتونی بکنی، اون یه خلأ عملی است، یک شخصیت دیگه نیست. یعنی شخصیتا پذیرفتی، همه زور عملی نرسته، یعنی در عقل عملی خلاصه لنگ میزنی. عقل عملی همه وجود انسان نیست، عقل نده. یعنی اگه ائمه را جزء زندگی برد بر این وجود خودتون بپذیرید، بپذیرید یعنی از بینش بپذیرید، با اینا زندگی میکنید. این دنیا نشد، اون دنیا زندگی میکنید. بنابراین پس روایت که میگه شیعه، شیعه به مجردی که فوت کرد 14 معصوم میان به سراغش. یعنی افق وجودش هم دیگه می‌فرماد اینا یه خصوصیات عجیبی دارن. ولا یدع للخیر غایتن الا امه، امه یعنی قصد کرد، نظر کرد که گیر بیاره، اما قصد کردن چون مرادفش هم بعدن آوردن. میگه که هیچ خیری نیست، هیچ حدی، غایت بگیر حد، هیچ حدی از خیر نیست الا امها، الا اینکه اینا میرن سراغش. اینا یه آدم های اینجوری هست، اینا هیچ خلایی در دریافت حقیقت و کمال ندارند، اینجوری بگیم دیگه، هستندن خودشونی همچی گرایشی دارن. بعدش تکمیل میکنن بلا مذنتن الا قصدها، هیچ چیزی که گمان خیرم درش باشد نیست که اینا قصده ها، الا قصده ها، الا این که میرن قصدش ها میکنن. مثال خیلی ساده، مستحبات مگه چیه؟ یعنی واجبات، حالا بر مستحبات آقا لعلکم تتقون، این لعل آخرش اومد که چی؟ یعنی حدش کم و زیاد میشه لعل، اما میکنه این کارا. یعنی چه؟ حالا لعلکم تفلحون بگین که بحث مستحب بشه، لعلکم تتقون من واجب میشه، کم و زیاد داره در بد. شما میگین که اگه یه احتمالم بده که این کار ثواب داره، کوتاه نمیاد. نمونش در تاریخ میکنیم که ائمه ما با مستحبات زیادی همیشه اونس داشتن. میخواد بفرماد که اینها زندگیشون اونچنان است که هر عملی که دارن میکنن، این عملشون حدی از خیر یا احتمالی از خیر در اون هست. یعنی از نظر اونا احتمال خیری درش هست که دارن انجام میدن. نمونه یه فرعیش میخواد بگه مؤمنین هم همینطور باید باشه. اینجاست که حالا میخواستم عرض کنم. بعد میفرمان که آقا اینا عکس شما هست، اینا کتاب خدا در اختیارشون است. چطوری؟ ما کتاب بهمون پیام میده، ما از کتاب خدا چیز میگیریم و زندگی میکنیم. اینها انان کتاب خدا دستشون است. میخونیم جمله را، قد امکنل کتاب من زمامهی فهوه من زمامهی فهوه قائده و امام. دست پیدا کردن، تمکن داریم دیگه، مثلا من تمکن مالی داره، یعنی دست پیدا کرده است به مال. میگه دست پیدا کرده است کتاب را، کتابه، من زمامهی، انان کتاب خدا دست ایناست. اینها که میتونن نشون بدن این کتاب کجا میخواهره، حرف این کتاب چیه، یعنی چی شده، قلب الهی پیدا کردن، حالا قرآن براشون معنی پیدا کرده، یعنی به جهت تزکیه و کمالات روحانی، حالا اینا دست به کتاب پیدا کردن. اینا هم که میتونن بگن مقصود این آیه چیست، مقصود این سوره چیست، جهت قرآن رو به ما نشون میدن. بر همینم فهوه رو بزنید به کی؟ به همونا، فهوه قائده و امامه. اینها هستن که روشن میکنن این کتاب کجا میخواه بره. مقصدش کجاست. یحل حیث حل ثقله و ینزل حیث کان منزله. اینها به جایی رسیدن که هر جور که بارش رو کتاب خدا بذاره زمین، اینا همونجا یحل فرود میاد. یعنی اینا دیگه نبض وجودشون با کتاب خدا هماهنگ است. اینجوری بگیم خوبه. یعنی حالا کتاب خدا چه کجا بارش میذاره زمین، اینا هم با کتاب خدا فرود میاد. ادامه‌ش هم همین است. و ینزل و حیث و کان منزله، همون جور که کتاب خدا نزول میکنه مطلبش میاره پایین، اینا میان پایین، میره بالا، میره بالا. همون که عرض کردم میفرماد یه انسانهایی هستن که اینها نبض وجودشون با کتاب خدا میزنه. یک، قبل از این یک چی، اینها جهت کتابو میفهمند، مقصد و مقصود کتابو میفهمند. چرا حالا حضرت رو این تاکید داره؟ بین خدا خدا، من شما از این کتاب مجید کریم خدا چقدر میفهمیم؟ مطمئنن همه ی حقایق تو این کتاب هست، ولی بالاخره باید که نمود کامل این کتاب از کسایی بگیریم که وسعتی در حد نمود این کتاب داشته باشند. این فرهنگ گم شده است که ما بیچاره شدیم. شما نگاه کنید آقا، این که میدیم ما واقعا بهتون بگم، یعنی بینش المیزانی رو ما این میدونیم. این که هنر نیست که آقا چهار تا روایت بعد از یه زیر آیه، این نه روایت فهمیدید نه آیه را، برای همین نمیتونه جفتش کنه، فقط میتونه جمعش کنه. این جمع‌آوری روایت، این چشمی که بتونه ببیند معصوم را، فرمایشش را تو این آیه. شما که کاری نکردید، زحمت خوبی کشیدید، اومدید روایت را بردید بزنید به این آیه. خب اول مشکل شو، من آیه رو چطوری ببینم؟ من آیه نمیفهمم. معصوم چطوری این آیه رو به من نشون داده است؟ این روایات رو باید طوری ما گره بزنیم به این آیه که چشم معصوم در واقع افتاده است به این آیه. حالا داره این آیه رو به ما نشون داده، خود این یکی میخواه مثل علامه طباطبایی. نمونش هم دیدیم گاهی واقعا روایات زیر آیه آدم توش میمونه، چطوری اینا رو وصف کنه. عمده اصل ما حرف ما این است که امام است که داره میگه که آقا این آیه رو ببین. البته خودتون متوجه، امام های روش عجیبی داره. امام ها تحجر ایجاد نمی کنه، گاهی تعجب میکنید الان چرا یه آیه رو چند جور معنی میکنه، چند جور روایته. درستان این روایت طور نیست که خفقان اندیشه بیاره. اینا رو روش هر درست برعکس من، درعکس ما معلم ها اینجوریم دیگه، میگم آقا معنیش این است دیگه، همچین ذهنت قفلش میکنیم به یه مطلب که این بیچاره ما برای حرف ما اصلا نمیتونه بفهمه. یعنی ما قفلش میکنیم، اسیرش میکنیم تو مفاهیم. ما اینجوری وقت اگه روایت رو نگاه کنید، روایت اینجور نیست. اصلا هنر روایت که در عین اینکه امام ما را متوجه دریای دین میکنه اما از خودمون نمیستاند، این مهمه رو نگاه کنیم. برای همین هم میبینید مفسر اینقدر روایت رو بالا پایین میندازه تازه بعد توان ارائه نظر دارد. این ساده نگیریم که چرا این توان امام بهش داره. یه طور مثال علامه رو میزنم، علامه طباطبایی. شما میبینید بعد از اینکه خوب روایت رو بررسی میکنه، برای خودشون این توانایی و این حق قائلن که نظر بدن. از خودتون تعجب نمی کنیم که آقا حتی اگه روایت خب چرا شما نعوذ بالله فضولی می کنیم؟ اصلا هنر روایت های هنر روح امامت اینه. بر همین هم شما دیدیم کنار ابوالحسن اشعری هر کی زندگی کرد اصلا متحجر شد، کنار صادق آل محمد صلوات الله علیه و آله. هر که زندگی کرد پرورش یافت. حالا اینجا جاش نیست که این بحث بشه، ولی این که امام مثل خود قرآن میشه دیگه، یه جوری که هم چراغ هدایت هست هم قفل توقف نیست. یکی از بحثایی که میشد علامه طباطبایی رحمت الله علیه هم بحث میکنن که چرا اسم امیرالمومنین مثلا تو قرآن نیامده. ایشون میفرماند که قرآن میخواد که تحجر ایجاد نشه، انسان ها تحرک فکر داشته باشن، خودشون بتونن تشخیص بدن. اصل هدایت گم میشه. اصل هدایت توجه به شخص امیرالمومنین است یا توجه به شخصیت امیرالمومنین؟ گاهی هم میگن چرا امام مثلا خود امام بنیانگذار انقلاب چرا کلی حرف میزنن؟ هادی یعنی وسعت روح تو را زیاد کنه تا بتونی خودت شخصیت انتخاب کنی نه شخص. یکی از مشکلات که ما داریم، ما امام ها را شخص میبینیم گاهی، درسته که اینا یه شخصیت هست. برای همین هم وقتی بفرمان کلونا، حالا بزرگوی ها اینجوری که کلهم نورون واحد، یعنی چه؟ یعنی یک نگاه بکنی همه اینا رو یه شخصیت میبینی. میفرماد که حالا بعد که بریم جلو این بحثای خود روشن میشه. پس تا اینجا چی شد؟ که اینها مسافر کوی حقن، چون تعبیره که اوردد که تعبیره مثلا شطور را که میشینه و بلند میشه، یکی از مفسرین بعد نمیگه میگه چون نگاه آدم به زندگی یک نگاه سفر است، مسافر کوی حقن، با قرآن باید این سیر را طی کنن، برای همین با قرآن زندگیشون بالا پای میره. از اینجاست که مسئله روشن میشه. حضرت میفرماد مقابل این انسانها یه انسانهایی هستن که عالمند ولی دروغی. یه خود اینا را شرح میده که ما نجات انشاءالله پیدا کنیم. و آخر و قد تسمى عالمند و لیس بهی، و غیر اونا کسایی هم که مسما به عالم هم، خب همین تسما یعنی عالم، اسم عالم رو دنبال خودشون میکشه و لیسا بهی، عالم نیستم. حالا این بهی هم به قرآن بزنی خوبه، یعنی اینا به قرآن عالم نیستم. میشه هم کلی گفت یعنی اصلا عالم نیستم. فقط وسط جهائل من الجهال، ای کاش برید تا وسط وقت دوباره برگردی. اقتباس میکنن میگیرن جهائل یعنی جهلها را از جهال، پس بیرن شاگردی جهال میکنن، بله چند سال؟ 20 سال 15 سال میگیرن. و ازالیل من از زلال وقت تبسه میگیرن شاگردی میرن میکنن، زحمت میکشن 20 سال 15 سال میرن جهل میآموزن. گمراهی ها از گمراهان، الله اکبر. حتما میدونید یکی از مفسرین خوب میگه، میگه چرا جهائلا جمع آورده؟ خود جهلم میشد بیاره دیگه. میگه میخواد دیگه جهل در جهل، جهل تو هم، جهل مرکب بهش میگن. حالا یه اشاره هم میکنن نسب الناس شرکن من حوائل غرور و قول زور، نسب میکنه برای مردم، نسب للناس شرکن، شرکن دام را میگن که تو هم دام که تو هم میره، دامهایی از ریسمانهای فریب و گفته های دروغ برای مردم طرح میکنن. قد حمل الکتابه، بریم جلو بحث کردیم، قد حمل الکتابه علی آرائه، این عکسش، این با کتاب زندگی نمی کنه بلکه رأیش رو بر کتاب حمل میکنه، در واقع کتاب رو میاره در اختیار خودش. و عطف الحق علی احوائه، حق رو به سوی هوسهای خودش میکشونه، هرچه فکر میکنه را به کتاب نسبت میده، هرچی هم دلش میخواد را به کتاب نسبت میده، منظورش قرآن است. بعد میفرماد که یؤمن الناس من العزائم و یحون کبیر الجرائم. عجیبه، مردم را از گناه های بزرگ امنیت میده که میخوام برم تا آخر را برگردم، مگه فضا دستمون باشه خیلی بیاد میخوره این فرمایشات حضرت. خب دیگه ملاک مشخص میگم آقا بقی، میگم حالا این همه حرفا را بلش کن، حالا بیا راحت باشی، یعنی مردم را از گناهان بزرگ امنیت میده، نترس. مثلا نمونه سادش قیبت از مسلمی برای چیزی نیست، تازه نه چیزی نیست، در بقیه هم خیلی ترس ایجاد نمی کنه. و یحون کبیر الجرائم، گناه های بزرگ رو کوچیک می کنید، به طوری که مثلا دیدین گاهی خودتون الحمدلله متوجه، شاید خدا می دونه هیچ بلایی در زندگی وحشتناکتر از غیبت نیست. غیبت تمام انان زندگی آدم ها میگیره، ولی شما دقت کردن یه جامعه طوری میشه که غیبت کردن چیزی نمیشه، یعنی سنگین ترین گناه ها میشه هیچ. دروغ مگه گناه کبیره نیست دیگه؟ گاهی صحنه زندگی را میگیره. اینا ماله این است که فرهنگ اهل بیتی در صحنه نیست. یقول و عقف و اندش شبهات و فیها وقعه. تازه آقا مقدس بازی هم در میاره، میگه که آقا ما در شبهه نمیخوایم بیفتیم. عقف وامسته، آقا حق با امیر المومنین است یا با عایشه؟ آقا من نمیدونم حق با کیست، بنابراین شرکت نمی کنم. عقف و یقول و عقف و نقف و من در شبهاتم، ببخشید در شبهات وارد نمیشم. و فیها و فیها وقع تون افتاد از بیچاره، بوده شبه هست. باز بر میکردیم و اعتزل البدع و بینها و بینها تجع، یعنی میخواد از بدعتها دور کنه، در رخت خواب بدعتها مزاجع جمعشه، یعنی هم بغل از با بدعت ها هی برای بشر کار درست میکنید. تازه بعدا میگه که چی؟ میگه که آقا ما میخوایم بدعتی نگذاری. فصورت و صورت تو انسان و القلب و قلب، اصلا آقا صورتش انسان است، قلب حیوان کارش چیه؟ درک معارف عالیه نمی کنه، اینم نمی کنه. و همین حضرت بعد میفرماد لا یعرف و بابل هدا فید، او این اصلا راه هدایت نمیشناسه که دنبال کنه. ولا باقل اما فیصد دعر، راه انحراف هم نمیشناسه که ببنده، نه حقا میشناسه که به طرفش بره، نه باطلا میشناسه که فرار کنه. فذلک میت الاحیا، این مرده به ظاهر زنده. خب باز دو تا کلمه میخونم باز برمیگردم که دیگه دلتون دیگه دل بشه. بعد حضرت میفرماد دارید کجا میرید؟ فعینه تسلم و انا توفکون، کجا میرید؟ کی برمیگردید؟ یکی من اف یعنی انصراف برگشته. والاعلام قائمه والآیات واضحه والمنار منصوبه فعینه یطاق بکن بل کیف تعمهون و بینکم عطفت و نبیکم و هم عظمت الحق. کجا دارید میرید؟ اینا یه بابا بین شما عطرت پیامبرتون هست، کجا دارید میرید؟ خب حالا بخواهم از اول برگرد. یه فرهنگی هست آقا، اگه اون بحث اون جلسه تو ذهنتون باشه انشاءالله نتیجه میدید. ما نمیدونیم چطوری حرفمونه بذاریم، فقط اینا بهتون بگم گاهی خدا یه لطفی میکنه، آدم میبینه که تمام اینا که اینا میگن بافته هست، علکه هست. گاهی شما میبینید یه لطفی خدا بهتون میکنه، ببینید تمام یه کامیون کتاب با تمام مطالبش پره هیچ چیز. این
چی دیدی که اگه خدا نصیب ما کنه میفهمیم تمام علوم توی خانواده اهل بیت تعارفی که نیست، که یه دید میخواد، یه بصیرت میخواد. همه تلاش حضرت تو این فرمایش نیست که طرف مثبت و منفی جریان روشن کنه، بفرماد که چه حقیقتی در این خاندان خوابیده است و این مدح و ثنای عادی نیست، آقا یک بصیرت میخواد و یه دستگاهم میخواد، کارم میکنه، کارم میبره. اگرم مسئله براتون آقا حل بشه دیگه حوصله هم دیگه رو سر نمیبریم. گاهی دین یعنی طرف توی دنیایی است که اصلا فایده نداره، این تا تو این دنیا در نیاد هی به این در و دیوارا داره میخوره فقط. از این دنیام که در اومد دیگه همطور راهش هی میره، هی راهش میره، نفس کشیدنش هم عبادت است، خوابش هم عبادت است، دیگه همه چیزش عبادت است. اینکه یه بار دیگه عرض کردم امام فرمودن چی؟ گفتن ای مطهر سعودی بذاره میگم حرام است. یعنی تو دستگاه فضای فرهنگ معنوی انقلاب تو اون فضا ای مطهر موسیقیش هم سعودی میداد به اونا که میداد، ولی تو فرهنگ دیگه اینجور نیست. ما گاهی نماز میخونیم در فرهنگ اهل بیت، گاهی نماز میخونیم در فرهنگ غیر اهل بیت. چرا مثلا یه مرتبه اهل بیت ما را خیلی چیزا معنی میکنند، چون میخوان یه استعداد جدیدی درمون هست پیدا بشه. وقتی شمس تبریز اومد سراغ مولوی، خب شما میدین تمام تلاش شمس این بود که این دیگه کتاب نخوند، که کتاب یه کتاب تو آسینش قایم کرده بود، فهمید گفت بنداز اومد. چرا؟ چون یه چیز جدیدی باید بشید، این چیز جدید رو باید جهتش عوض کنید. تا ما هنوز سرمون تو آخر کتاب، مثلا کتاب اون زمان رو میگم، تو اون کتاب هاست، نمیتونی جدید بشید. دیدین در که بعدم که مولوی جدید شد، خودش شد همه چیز به اون معنای که شد. نمیخوام مقایسه کنم، عمده اینه که ما بدانیم یه چیزی هست تو این عالم و این با یک دریافت درونی گیر میاد و آماده باشیم گیر که اومد و همه چیز یه جور دیگه برامون معنا پیدا میکنه. حالا دوباره بخوایم از اول خطبه بخونیم، طور نیست. اون ده حرف اونا رو ما همطور زود ازش گذشتیم که حضرت میفرماد کتاب با کتاب میشینه، با کتاب بلند میشه، زمام کتاب دستشید، این کتاب را جهتش روشن میکنه. بعد میفرماد مقابلش یه دکانی باز شده است که این دکان شما میدونید که حاضر شدن خلفا، حاضر شدن کتابهای ارسطاطالی و نمیدونم افلاطون و اینا، البته بعد شیعه از همین هم درست استفاده کرد، به پای منفی نشد نظرت، حاضر شدن که یهودیا بیان تو مدینه و بغداد سخنرانی بکنن اما اهل بیت حرف نزنند. از کلام اینم کجا بود؟ تاجر خراسانی میگه چند ماه تو مدینه به عنوان خیار فروش مجبور شدم بگردم تا با امام معصوم بتونم تماس بگیرم. اینا چی داشتند که مقابلشون خل اصلاح میشون، همه چی تموم میشه؟ اینا این را ما هنوز نمیشناسیم. با چهار تا روایت هم مسئله، همین روایت های شما تو دستگاه خودتون دارید معنی میکنید، این نیست اون که من اگه شنیدن یه دی اهل بیتی شدن همه زندگیشون عوض شد، همه را آوردن مسلمون کردن، اون وقت اگه اهل بیتی بشید میشه تو ارسطو را آورد مسلمونش کرد، یعنی قشنگش اشهد ان لا اله الا الله دانش گذاشت مسلمانش کرد دیگه، این در واقع ارسطو نیست، این ملا صدراست. ملا ارسطو یه مسلمان شده، البته شاید ملا صدرا بالاتر هم باشه. میخوام عرض کنم وقت میشه پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن من شیطانم رو مسلمان کرد. محی‌الدین میگه این فقط در حد پیامبر است و در حد هیچ پیامبر دیگه نیست. دلیل میاره، دلیل میاره، دیگه دقیقه نمیتونه. این فقط در حد آخرین پیامبر است که فرمود من شیطانم رو مسلمان کردم. خیلی حرفه با شیطانم، یعنی تمام طبعهای من که دستگیره شیطان بود تا منو متوقف کنه وسیله صعود من شده است. طبعها غیر فطرت هاست، دستگیره های شیطان است. پیامبر از رامون حرفش نمی کنه، ولی پیامبر باید با استغفار دفعش کنن دیگه. میفهمه من مسلمانش کردم. پس اگه انسان بتونه این فرهنگ اهل بیتی که میگن دهی میگن ما بشناسیم، همه شبهات از بین میره، همه فکرهای غلط از بین میره، اون وقت از افکار بقیه هم استفاده میکنیم، اما در حوزه فرهنگ خودمون. دوباره من میگم از اول، میگه یه دهی عالمن و عالم نیستن. یعنی اینا روایت میخونن یا نمیخونن؟ میخونن. من نمیخوام وقت دونه صرف این بکنم منظور مثلا فیزیسیان و نمیدونم شیمیست اینا، نه اصلا اینا رو ما تو فرهنگ دینی بهشون علم نمیگیم، اینا رو فضل میگیم. یعنی هیچ وقت تو روایت ها بحث اینا نبوده است. اینا یه تیلای جهان غرب است که اسم اینا رو گذاشتن عالم و قاطی کردن ذهنه. شاید هم تقصیر ماست که تو ترجمه ها اینا رو خراب کردیم. اینا رو بهش علم نمیگن، یعنی منظور همون اهل فکر است، همون فیلسوف است. اگه بخوام به زبان امروز معنی کنیم، کسانی که برای انسان حرف دارند. حالا بگو ادبیات، فلسفه، روانشناسی، جامعه شناسی، اینا چرا؟ اینا هستن. همین بحث است که اینها یه وقت است که به عنوان درمان، مثلا روانشناسی هم به عنوان درمان اصلا بحث ما است، اون یه علم تجربی است، کاری هم به ما نداره. ولی اگه اومد گفت میخوای خوب بشی، باید که مثلا چی؟ باید نمیدونم پیشنهاد کبریت جمع بکن. نه دیگه، این خوب شدن، اینا خوب شدن روحی ها، این که بینی مرده و افسرده ای زان بود که ترک سرور کرده ای، اینا نمیگه. یه وقت از ما آقا میدونی چرا بحران شده؟ توکلت کم بوده است، خودت میخواد تمام بار دنیای خودت میخواد خودت بکشی، مردی روان شدی ریشش اینه. حالا به قول این دکتر کاره، حالا حرف میاره طور نیست، دکتر کاره با تو کتاب عارف از الجزر، کتاب خوبی است، به عنوان یکی از کتابایی که در ماه شعبان و اینا بخونید که روحتون آماده بشه، این کتاب خوبه. یعنی هر چیزی که ما را جنبه عبودیتمون را تقویت کنه توی این ماها خوبه. کتاب عارف الجزر رو هم رفته، کتاب خوبیه، طرف سید علوی، ظاهرا هم شیعه هست. دکتر کاره بهش میگه که شما این سطمه رو میخورین، ما نمیخوریم. دکتر کارم آدم صادقیه ولی خب مؤمن نیست. ما آزادیم از این چیزها. آقای سید علوی بهش میگه که تو کرخ کردی، کردی گرایش ها را، ما جواب دادیم گرایش ها را. میگه تو دیده که مثلا میل به خدا داری، اینا خفه کردی که نبینیش. تو میبینی که باید زندگی دا برنامه ریزی کنی، بعد نمیتونی، لاعبالی گری میکنی. یه را برخورده، یه را برخورد نیست که میل به خدا داریم، خدا به خودمون بدیم. میبینیم که زندگیمون را باید برنامه ریزی کنیم، تکلیفون را انجام بدیم، دوش خودمون نمیگیریم همه زندگی را. امروز مشکلی که به خصوص در غرب هست، هر آدم عاقلی میدونه که در فرهنگ تکنولوژی نمیتونه این همه بار رو بکشه. میاد چه کار میکنه؟ میاد لاعبالی میشه، میزنه به بی‌غیرتی. این که راهش نیست، راهش نیست. اولا اهل توکل اگه بودن این همه زندگی خودشونه گرفتار نمیکن. درستان اهل توکل یعنی این که خدایا من تکلیفم انجام میدم، تو خود تعهد کردی این زندگی رو درست کن. حالا مرزم اینه، گاهی علومی که برای آدم تصمیم میگیرن وقت انسان رو از انسانیت بازنشسته میکنن. این مصداق خوبی است برای این مثالی که زمان حضرت هم بوده است. اینا حرف میزدن، اینا ادعا داشتن، قرآن معنی میکردن، ولی بعد هیچی نبوده است. حضرت میفرماد بدانید که یه فرهنگ شما رو تهدید میکنه که جهائل جهلها رو جمع میکنه. از همین جا ما شروع کنیم، از همین جا ما شروع کنیم که آقا حرفهایی که نور ندارد رو ما به عنوان جهائل بی خود جمع آوری کنیم که چطورش. یه وقت از آدم به عنوان که معلم وظیفش از کفرم بشناسه، اون بحث جداست. معلمی که میخواد دین را بشناسه باید کفرم بتونه بشناسه. بنده ممکن است وظیفم باشه که بدانم که مثلا فلان مجله چی گفته است که بتونم جواب بدم، ولی اگه شما به عهدتون نیست، خدا به عهدتون نگذاشته، این چه کاری است که ما اینا رو بدانیم؟ اینجاست که گاهی میگن جهل بسیار به بود دین علم. این همونه که ما گاهی وقت حالا شاید دوگم چه اشکال داره، خب جای علم میگیره. آقا خلع نداشتن نور حقیقی رو حس نمی کنی. یکی از خطراتی که شما یه بار دیگه عرض کردم، جشن 15 شعبان اگر مشغول چراغ ها شدی، چراغ نورانی امام زمان رو میبینی. اگه این چراغ ها اینقدر، من مخالف نیستم رو هم رفته، یعنی فضای نشاط مسلمین باید توی این شب پیدا بشه، ولی اگه مشغول چراغ ها شدی، جای خالی شب قدری مثل 15 شعبان را حس میکنیم که حالا باید با امام زمانمون اونچنان ارتباط پیدا کنیم که فرهنگشون که تو هیچ کتاب و درس و مدرسه ای نیست به ما اشراق کنه، یا اصلا اعتقاد نداریم به این چیزا، یعنی اصلا اعتقاد نداریم که امام باید به ما اشراق کنه تا ما آدم بشیم. خب میریم کتاب حدیثاشون رو میخونیم آدم میشیم دیگه. خب نمیشیم آقا، امتحان کنیم نمیشیم. اول باید جای خالی این معرفت به اهل البیت ما حس کنیم، از بخوایم نظر کنن به ما. فقط هم قلبی های ناست دیگه. حتما خود یکی اومد فتمن پیامبر گفت من رو دست چپم هی میخواب و مشروع هستی. گفت یا رسول هر کاری میکنم رو دست چپم خواب، ازت بغلش کردم، گفتم برو دیگه رو دست راستت بخواب. رفت رو دست راستش خواهی که تاریخ هم بکنه، من تا این کتاب مفتاح الفلاح شیخ بهایی هست، بغلش کرده بودم برو دست. این به کوچیک چیزی نیست، این چون این حسیست به ما رسیده است. خب به اونام که بالاترش میرسه که هر کرا اسرار حق آموختن محکم کردندن دوانش دوختن، حالا بخواد بگه چی میدونه بگه چی، نمیشه بگه، ولی این هست، این هست. همون که آیت الله بهاءالدین حفظ رحمت الله علیه میفرماد مبادی میل انسان را امام زمان عوض می، مبادی میل انسان را امام زمان عوض میکنه. یعنی از هم میل به چیزایی میفته که باورت نیمد. این مهم است. خب حضرت میفرماد بپاید این جوحال جای اهل البیت دونه میگیره. وقتی که خودتون میدونین نقشه میکشن که ما رو به خودشون وصل کنن. شما یه امتحان بکنین، هر وقت دیدین که یه کسی شما را به خودش میخواد مشغول کنه، بدانید این فرهنگ اهل بیت نیست. اول متن بخونیم، نسب للناس شرکن من حوائل غرور و قول زور. شرکه ها دام هایی برای مردم طرح میکنن که فریب است و دروغ. عرض کردم خدمت عزیزان، شما نگاه کنید علامه طباطبایی را بعد از یه مدتی که با ایشون انس میکنین، ببینید تازه ایشون انگشت اشارهش نیست که منو ول کنه برو، ملا صدرا را باش تماس میگیرن، بعد از یه مدتی میگن ما را ول کنه برو. خب این چه قدرتیه؟ اینا نمیذارن ما مشغول خودشون بشیم. بعد میان میرین سر فلان، حالا اسم ببریم شاید درست نباشه، این کتابای سواکی صوفی بازیان، میبینی آقا من یک شب به دوستان فقط همین قدر سنستم میگم، گفتم همین که این آقا شما را مشغول خودش کرده است کتابشه بندازه برو. هستن میخونن متاسفانه حالا در کسوت روحانی یا غیر روحانی، ما بزرگامون اصلا خود ما را مشغول خودشون نمیکنه. اگه دیدید ما را مشغول خودش یک کسی کرد، بدانید که این دامه هست، این دروغ داره میگه به ما. خب امتحانم بکنید. تهدیدش چیه؟ تهدیدش نیست که آقا ما با تو قهر میکنیم، بهتر که قهر میکنیم. نگیدید خیلی گرفتاره یک هستی که اگه این بره بدبخت میشی، بدون بدبختید که گرفتارش. خدا میدونه، راست میگم، روایت هم داریم تو این قسمه. میگه من را حیف روایت معنی شال از ما بپذیم، هماران به دنبال هماری هم. مرید بازی شندن دیگه، مرید بازی یعنی همین، هماران به دنبال هماری هم. ولی انگوش حالا میگم سر اهل البنگ دیگه، اهل البنگ خودشون مقصد مانده، ولی جالب از خودشون میگن ما آینه ای. آینه خورشید گرماش نشون میده یا خودش نشون میده؟ عجیبه، با آینه گرما خورشید هم نشون نمیده، فقط میگه بیروی خورشید هست. آیه خیلی فرق میکنه. یه وقت این آبا با آتیش گرم میکنیم، حالا خودش گرما داره یا نداره؟ داره. آیه این نمیگه، این آیه این یخته از آتش داره، نمیگن در عرض آتش، اما آیه یعنی اصلا من نیستم، برو اونجا. خب این میشه، اینا بودشون بودیست که ما مواظبت میکنیم خودمونه که جهلا گرفتارمون نکنن. حالا دیگه انشاءالله بقیهش را داشته باشید. حالا دستگاه به حمدالله دارید، قد حمل الکتاب علی آرائه. آقا نظرها خودشون اینا به کتاب میدن. کسانی که جلسه شون جلسه علوم انسانیست ولی به ائمه اونجا جایی ندارن، به ائمه نظر ندارن، اینها بدون نظر خودشون دارن. حالا من دوباره میگم، شما المیزان که نگاه کنی، بعد میرین المیزان، بعدش یه بحث به نام روایتی، بعد وقتی خوب روایت رو میخونین، 10-15 تا روایت میخونین، بعد دوباره میای آیه رو نگاه میکنی، ای آیه دقیقا در یک چی؟ در یک جمع‌بندی همین روایت هاست، بدون اینکه دست ما رو یه روایت بسته باشه. این روحیه که آدم نور معنوی به قلبش، به خود عقلش هم تعطیل نشه، عقلش هم تعطیل نشه. شما من دقت کردید، دو گروه صدر اسلام، دو گروه عقلی از اهل بیت جدا شدن، یکی معتزله یکی اشاعره، هر دو افراد، هر دو تحجر. شاید باورید نمید، معتزله هم، معتزله میگفت که چون عقل یونانی اینو گفته است و وحی نگفته است، یه فکری باید برای وحی بکنی. این میگه همون تحجر نیست که ابو موسی اشعری میگه که اگه چی، ابن تیمیه واسه رو منبر میگه که خدا رو عرشش است، بعد یه پله میاد پا، میگه ببینین همینطور که من یه پله میام پا، خدا یه پله میاد از عرشش پا. خب هر دوتا اینا تحجر است. حالا میام سر اهل البیت، میبینیم که عقل دونا تعطیل نکرده است، تحجر یعنی عقل، عقل شیعه عقل باز است، نه عقل اسیر. عقل معتزلی درست است، خیلی بهتر است تحجر اشعری، ولی عقل معتدل، عقل گرفتار است، نمیتونه. چه فرق میکنه؟ اسماعیلی هم همینطور بودن، اسماعیلی هم همینطور بودن، اینا عقل گرفتار داشته. خب اینو شما نمیدید. این بخوام مصداق این که میفرماد وقت حمل الکتاب علی آرائه، من خودم میگم من بسیار گرفتار همین بحثم، در واقع طرز زندگی خود من است این حرف، که ما گرفتار رأی هایی هستیم که رأی اهل بیت نیست، و این مشکلی شده است برای ما، یعنی برای خود بنده مشکل شده است. حالا چطوری آدم را برد که به در دیوان نخوره، یا خدای نکرد بی خودی انسان بزرگی را از بره. یه کتاب اخیرا هست تو بازار، بسیار هم به نظر من کتاب پر اشکالی است، به نام مکتب تفکیش. حالا ایشون از راه افتاده است متاسفانه، من که خوندم گفتم مرد، رو پشت جلد صفحه اول نشست، گفتم مرد حسابی، یعنی عقل فیلسوف راسته یه عقلم کنار بقیه عقلا نیست. ایشون میدونی حرفه چیه؟ میفرماد صوفیا و فیلسوفا هر دو منحرفند. حالا من من ارزش برش قائل نیستم که نقد کنم حتی این کتاب را. ولی وقت بعد که وارد میشی بی عقلی را پیشنهاد میکنه، لا اله الا الله، دستتون درد نکنه آقا، یعنی بی عقلی، یعنی عقل را تعطیل کن به نام مکتب تفکیک. آدم هم خوشش میاد، یعنی من وقتی کتاب را بخوندم جای خودم را جای جوونه متوسط میذاشتم، نگران میشن بودن این بچه تحت تاثیر قرار میکشه. خیلی کار سخت بشری نسال که بند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت پیامبر، به حقیقت قرآن، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و محبت اهل البيت و معرفت اهل البيت قرار بده. خدایا عاجزانه میخواهیم به آبروی امام حسین، ایدی ما از این تولد اعلا رضایت قلب امام زمانمون از ما باشد. خدایا نظر مبارک این قلب متعالی را در اشراق متعالی خودش از ما محروم مگرد.